داستان از یه شهری به اسم کجاران شروع میشه. یه جایی که امروز به اسم بم میشناسیم. توی این شهر تعداد دخترها از پسرها خیلی بیشتر بود. مردی هم بود که توی این دوره 7 تا پسر داشت و یه دختر. به خاطر همین 7 تا پسر هم صداش میکردن 7 واد. اکثر مردم این شهر خصوصا زنها و دختراش به کار ریسندگی نخ مشغول بودن. دختر 7 واد هم مثل بقیه زنای شهر نخ میریسید. دختر روزا با بقیه دخترای شهر دوک نخریسی میگرفت، زیر بغلش توی دامنه کوهی در اطراف شهر مشغول نخریسی میشد. یه روزی دختر 7 واد توی راه یه سیبی رو میبینه. اون رو از روی زمین بر میداره و خاک روش رو فوت میکنه و یه گاز بهش میزنه که یهو چشمش به یه کرم میفته که کرمه از توی سیب داره بهش نگاه میکنه، زل زده بهش. دختر کرم رو از توی سیب در میاره و میذاره توی دوکدانش. اون این کرم رو به فال نیک میگیره و آرزو میکنه که ای کاش با پا قدم این کرم بتونه نخ بیشتری رشته کنه. اتفاقا همین اتفاق هم میفته، همینم میشه و اون هر روز از روز قبل بیشتر نخ میریسه. این داستان روزا ادامه پیدا میکنه. هر صبح دخترک یه ذره سیب به کرم میده و هر روز نخ بیشتری رشته میکنه. یه روزی که دیگه کرمه حسابی چاق و چله شده بود، دخترک داستان رو برای باباش که همون 7 واد بود تعریف میکنه. 7 واد هم این رو به فال نیک میگیره و به کرم توجه میکنه و بهش حسابی میرسه، عین دخترش. کرم هم هر روز و هر ساعت بزرگتر شد تا اینکه دوکدان دیگه براش خیلی تنگ شده بود. پس 7 واد یه صندوقی رو براش تهیه میکنه. توی شهر یه حاکمی بود طبق معمول که با رونق کار 7 واد به فکر گرفتن مالیات بیشتر از اون میفته. 7 واد به پشتیبانی 7 پسرش و مردم شهر این زور رو تحمل نمی کنه و به جنگ حاکم میره. اون نماینده و دست نشانده شاه ساسانی رو برمی اندازه و بعد اون حاکم خود 7 واد امور شهر رو به دست میگیره. 7 واد روی کوهی نزدیک کجاران یه دژ می سازه که از اتفاق یه چشمه ای هم توی اون کوه بود که از وسطش می گذشت، از وسط اون دژ. 7 واد برای دژ یه بارو هم می سازه و برای کرم که دیگه اندازه یه فیل شده بود یک حوض از سنگ درست می کنه. از صدقه سر کرم دولت 7 واد روز به روز بیشتر ترقی می کنه. تا اینکه ستاره بخت اردشیر بابکان بلند میشه و همه کاره مملکت میشه. به 7 واد پیام میفرسته که بیا و از ما اطاعت کن. 7 واد جوابی نمیده و به قولی گوشه کر میده به این پیغام. پس چیکار میکنه اردشیر؟ معلومه دیگه، لشکرکشی میکنه سمت کجاران و 7 واد با سپاهش توی کوه براش کمین منتظر وای میستن. توی حمله اول اردشیر غافلگیر میشه و یه شکست سخت از 7 واد میخوره. اردشیر این ور اون ور میفهمه که قدرت دولت 7 واد وابسته به این کرمی هست که توی دژ نگهداری میشه. پس چیکار میکنه اردشیر؟ میاد با نگهبانی که از کرم مراقبت میکنه طرح دوستی میریزه. چند تا از اون نگهبانا رو هم مست میکنه و به کرم یه مقداری قلع مذاب میده تا بخوره و کرم هم که فکر میکنه این یه خوراکی جذابه اون رو میخوره و میمیره. با کشتن کرم اردشیر به سپاهش در بیرون قلعه علامت میده و اون قلعه که دیگه در حصار بخت کرم نبوده تصرف میشه. در آخر هم اردشیر 7 واد رو میکشه و بعد از تاراج تمامی ثروت بیکران قلعه در اونجا یه آتشکده رو بنا میکنه.
راست و غزل خام زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مجده عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید سبزه یار آمد اطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد قل برین آمد فصل شکوفایی رویا به زمین آمد کار دل عشاق سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینا آمد
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگری شد.
به نام خدا و سلام، من مریم فتا هستم و به 20 قسمت از پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان یک مزه و یک خوراکی رو برای شما تعریف کنه. قبل از همه سال نو رو به همه شما عزیزا تبریک میگم و برای هممون از خدا سالی میخوام که توش از قبل مفیدتر، عاقلتر و صبورتر باشیم. داستانی که شنیدین برگرفته از داستان هفت واد شاهنامه است و یکی از جذابترین داستانای شاهنامه است که اسطوره ابریشم در ایران از این قصه گرفته شده. و امروز یه قلعه توی کرمان هست به اسم قلعه دختر که این داستان رو بهش منتسب میکنن. نزدیک همون قلعه یه قلعه دیگه هست به اسم قلعه اردشیر. احتمالاً اسم این دو قلعه رو از همین داستان گرفتن. امروز با توجه به اینکه هنوز سفره هفت‌سینامون پهنه، به مناسبت نوروز سراغ یکی از خوردنی‌های جذاب سفره رفتم. سفره هفت‌سین، میوه‌ای که وجودش از واجباته، نه فقط سر سفره هفت‌سین که توی روزمره و یومیه‌مون هم باید این میوه رو استفاده کنیم. میوه‌ای که از بس همیشه هست کسی زیاد بهش فکر نمی‌کنه. میوه‌ای چهار فصل، میوه‌ای جذاب و خوش رنگ و مرموز. میوه‌ای که توی افسانه‌ها باعث شد تا پدرمون یعنی آدم به همراه مادرمون یعنی حوا از بهشت رانده بشن. میوه‌ای که باعث شد این دو نفر سالها روی زمین سرگردون باشن و تا وقتی که توبه نکردن نتونستن همدیگر رو پیدا کنن. میوه ممنوعه ای که حتی اسمش کلی توش قصه داره. میوه‌ای به اسم سیب. ویوزی که شبکه اجتماعی برای گوش کردن به موسیقی و پادکسته که شما میتونید به صورت کاملا رایگان و بدون دیدن هیچ گونه تبلیغی توی اون به محتوای صوتی دلخواهتون گوش بدین. توی این اپلیکیشن شما میتونید صفحه شخصی خودتون رو بسازید و صفحه هنرمندا و پادکست‌های مورد علاقتون رو هم دنبال کنید و موسیقی یا پادکست‌هایی رو که دوست دارید با دیگران به اشتراک بگذارید. علاوه بر این میتونید موسیقی و پادکستی رو که خودتون تهیه کردین روی اپلیکیشن بارگذاری کنید و از این راه منبع درآمدی برای خودتون ایجاد کنید. جذاب ترین بخش اپلیکیشن از نظر من رادیوشه. شما توی این بخش به ده ها کانال رادیویی پر انرژی دسترسی خواهید داشت که یکی از اونها به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره. شما با توجه به سلیقه‌تون به صورت 24 ساعته از محتوای جدید و گلچین شده توی هر کانال میتونید لذت ببرید. برای شنونده های همیشگی پادکست توی اپلیکیشن یه صفحه جداگونه وجود داره که شما میتونید اونجا با جدیدترین و پرشنونده ترین پادکست ها آشنا بشید. ویوزیک در حال حاضر از کافه بازار، گوگل پلی و آی اپس قابل دانلوده. اسپانسر این قسمت اپلیکیشن ویوزیکه. میتونید به سایتش سر بزنید. لینکش رو هم توی جزئیات براتون میذارم. اپلیکیشن ویوزیک. قبل اینکه بریم سراغ قسمت جدید باید بگم که این قسمت دو بخش داره. هفته دیگه بخش دومش پخش میشه. و خیلی جذابه. اون قسمت رو حتما گوش بدید و از دست ندید. خب دیگه آسیناتون رو بالا بزنین که این قسمت قراره از لای هزار تا داستان قصه سیب رو بکشیم بیرون. داستان سیب به طرز چشمگیری با داستان انسان مرتبطه. همونجور که گفتم به نوعی با داستان آدم و حوا و خلقت مرتبطه. حالا چه افسانه باشه چه واقعیت. توی کوههای قزاقستان به دنیا اومده و به سراسر جهان سفر کرده و به خاطر محبوبیتش به یه عضو همیشگی توی خونه ها تبدیل شده. سیب اونقدر توی آمریکا محبوبه که مردم آمریکا به اشتباه فکر میکنن که این یک میوه بومیه. حالا تو قسمت بعد میگم چرا همچی فکر میکنن. توی داستان‌های عامیانه، تاریخ ملل سراسر دنیا، سیب با عشق، زیبایی، شانس، سلامتی، آسایش، لذت، خرد، وسوسه، حس شهوت و باروری مرتبطه. همه اینا به کنار، سیب چه سرکش و چه خود میوش برای خوردن مفیدن و سلامتی انسان رو میتونه تأمین کنه. سیب شهرت جهانی خودش رو به خاطر این به دست آورده که با همه فرهنگا و اقلیما سازگاره و تربیت و پرورشش راحته، ارزش غذایی خیلی بالایی داره و حمل و نقلش توی مسافت‌های طولانی آسونه و موندگاریش بالاست. همه این ویژگی‌ها به سیب این اجازه رو میده که به خاک جهان نفوذ کنه و توی غذا خوردن مردم تأثیر بذاره. یه ضرب المثل ولزی هست که میگه دونه‌ای که توی دل سیب نهفته است یه باغ نامرئیه. در اوایل سپتامبر سال 1929 نیکولای واویلوف، کاشف و گیاهشناس مشهور روسی، وارد چهارراه آسیای مرکزی یعنی آلماتای قزاقستان شد. واویلوف با بالا رفتن از دامنه‌های کوههای تیانشان که قزاقستان رو از چین جدا می‌کنه، یه انبوهی از سیب‌های وحشی رو پیدا می‌کنه که تا چشم کار می‌کرد زمین رو پوشونده بودن. یه جنگل وسیع پر از میوه‌های قرمز، زرد و صورتی هیجان‌انگیز و پروسوسه. توی هیچ کجای دنیا سیب به اندازه این جنگل با این تنوع باور نکردنی رشد نمی‌کنه. واویلوف از اون چه که دیده بود اونقدر شگفت زده شده بود، اونقدر متعجب بود که نوشته من با چشمای خودم دیدم که به مرکز و دنیای اصلی سیب رسیدم. واویلوف با هوش و ذکاوتی که داشت و با وجود اطلاعات کمی که در اختیار داشت حدس زد که این سیبای وحشی که توی تیانشان رشد می‌کردن در واقع اجداد سیب‌های مدرنی هستند که امروزه ما داریم مصرف می‌کنیم. اون کل کوه‌های نزدیک آلماتا رو طی کرد، جایی که سیبای وحشی به طرز وحشتناک و عجیبی شبیه سیبایی هستند که توی همه میوه فروشی‌ها و خاربار فروشی‌ها وجود دارن. ولی جای تأسف داره که نظریه واویلوف برای چند دهه ناشناخته باقی میمونه. اینکه واقعا سیب از کجا اومده و منشأ اصلیش کجاست همیشه محل مشاجره و بحث بین محققا و گیاهشناسا بوده. واویلوف در سال 1940 وسط جنگ جهانی دوم درگیر یه مسئله ژنتیکی که با سیاست قاطی شده بود میشه و اینجا که جاش نیست تعریف کنم، یه داستان طولانی داره، برای همین بعد این قضیه توسط استالین زندانی میشه و آخر سرم همون سال 1943 توی زندان لنینگراد از دنیا میره. تازه وقتی کمونیست توی روسیه سقوط کرد، اون موقع بود که نظریه واویلوف که بیشتر از 50 سال از عمرش میگذشت به طور گسترده و جهانی شناخته شد و مورد مطالعه قرار گرفت. همونطور که واویلوف پیش بینی کرده بود، الان اعتقاد بر اینه که تمام سیب‌هایی که امروزه شناخته میشن بچه‌ها و نوادگان مستقیم سیب‌های وحشی هستند که توی قزاقستان تکامل پیدا کردن. با این همه سیب تنها گل سرسبد گیاه‌های قزاقستان نیست. اونجا حداقل 157 گونه گیاهی دیگه وجود داره که یا از نوادگان مستقیم یا غیر مستقیم محصولات اهلی هستند که 90% از کل میوه‌های دنیا رو شامل میشن. یعنی 90% از میوه‌هایی که ما می‌خوریم بیس و پایش از قزاقستان میاد. حتی اسم بزرگترین شهر قزاقستان آلماتا یا همون آلماتی به عنوان پدر سیب یا طبق گفته بعضی یا جایی که سیب ها هستن ترجمه میشه. بنابراین این خبر در مورد اینکه منشأ سیب احتمالاً قزاقستانه برای اهالی این ناحیه خبر جدید یا عجیبی نبود، خصوصا توی شهرهایی که در اون نهال سیب خود به خود آسفالت خیابونا رو میشکافه و توی پیاده‌روها به صورت خودرو رشد میکنه. بیشتر از 4.5 میلیون ساله که سیب توی آسیای مرکزی در حال رشد و تکامله. Some days I'm lonely and some days I'm not. Some days I am only
it sad? Not a lot. How do you? How do you make a home? What to do? 'Cause I never stay too long. Every house looks the same in my dreams. Every house feels like home for a couple weeks. I've been running around trying to find a place where I can breathe. But me, oh my, I found you under an April sky. And you feel like city life, apple pie baked just right. Home is wherever you are tonight.
گیاهایی که سیب تولید می‌کنند متعلق به جنس یک گیاهی به اسم مالس هستند که حدود 12 میلیون سال پیش توی چین به وجود اومدن و عمدتاً از درخت‌ها و درخت‌چای کوچیکی تشکیل شدن که سیب یکی از اعضای اون خانواده گلداره. این خانواده گلدار اسمشون روز هم هست. این گیاه روز یکی از اولین گیاه‌های گلدار روی زمینه. جالبه بدونین که گل سرخ باعث پیدایش خیلی از میوه‌هایی شده که معمولاً این روزا انسان‌ها می‌خورن. میوه‌هایی مثل گلابی، آلو، مثل هلو، توت فرنگی و تمشک. خیلی از این میوه‌ها رو میشه به صورت وحشی توی کوه‌های تیانشان پیدا کرد و یک جنگل میوه واقعی اونجا جلوی چشم آدم دلبری می‌کنه. آدمایی که از این کوه‌های آسیای مرکزی عبور می‌کردند به گسترش سیب‌ها توی شرق دنیا و غرب دنیا کمک کردند. مسافرای جاده ابریشم که از بین این غنی‌ترین جنگل‌های سیب عبور می کردن، بزرگترین و خوشمزه ترین میوه ها رو توی کیسه هاشون می ریختن تا در طول سفرشون ازش بخورن. البته حیوان ها هم به حرکت سیب ها به سمت بقیه دنیا کمک کردن. دونه صاف، سخت و قطره‌ای شکل سیب توی شکم و روده این حیوانات دست نخورده باقی می موند. یه دونه سیب توی روده اسب می تونه توی یه روز تا مسافت 60 کیلومتر رو با اون حیوان طی کنه و به یک نقطه دیگه از زمین برسه. با سفر انسان‌ها و حیوانات، دونه‌ها روی خاک ریخته شدن، نهال‌ها رشد کردند و میلیون‌ها نوع سیب منحصر به فرد توی سرتاسر آسیا و اروپا رشد کرد.
Elmanın yarısı biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Biri kız bir
تولید سیب با همون تنوع قبلی اصلاً آسون نیست. سیب‌ها هم مثل آدما بچه‌هایی درست می‌کنن که بعضن به طور چشمگیری با والدینشون فرق دارن. هر دونه در یک سیب حاوی مواد ژنتیکی برای نوع کاملاً جدیدی از یک سیب دیگه است. هر نسلی ظاهر و طعم متفاوت و منحصر به خودش رو داره. اگر پیوند این تکنیک باستانی قرار دادن شاخه یک گیاه توی ساقه یا تنه یک گیاه دیگه نبود، هر سیبی تو جهان گونه متمایز خودش رو داشت و از زمین تا آسمون هر سیب با یه سیب دیگه متفاوت بود. اما پیوند مانع از این اتفاق شد. همین پیوند بیشتر از هر عامل دیگه‌ای توانایی سیب رو توی رشد توی مکانهای مختلف از هم دیگه، یعنی جاهای دیگه مثل مثلا نیوزلند، کالیفرنیا، انگلیس، شیلی که کیلومترها با قزاقستان فاصله داشتن رو فراهم کرد. هر جا که درخت سیب سفر میکنه بچه هاش اونقدر تنوع تولید میکنن که حداقل یکی از اونا ویژگی های لازم برای رشد توی یک خاک و یک خونه جدید و منحصر به فرد دیگر رو داره. اما بیشتر این درخت های جدید میوه های تلخ و نامطلوبی تولید میکنن. هرچند این سیبا هنوز هم برای تهیه سرکه یا غذای حیوانات مفید هستن، ولی اکثر سیب‌های وحشی از هسته تشکیل شدن تا گوشت و هسته عامل اصلی تکثیر سیبه. پس این ذات سیب وحشیه که برای حفظ بقای خودش بیشتر از هسته تشکیل بشه تا گوشته. اما انسان خب سیب توپول و گوشتی و آبدار رو ترجیح میده و دلش میخواد که گوشتش رو مصرف کنه دیگه، نه هسته تلخشو. بنابراین هیچ چاره‌ای نداشت جز پیوند زدن سیب‌ها، درخت سیب‌ها با هم. تاریخ سیب اهلی یا همون سیبی که به دست انسان رشد کرده خیلی به کشف پیوند بستگی داشت. قبل از پیوند مردم درخت‌های وحشی که میوه خوب داشتن رو مشخص می‌کردن و درخت‌هایی که میوه‌های بدمزه داشتن رو قطع می‌کردن. نمی‌دونیم چه کسی پیوند رو برای اولین بار کشف کرد یا اختراع کرد، اما معلوم و بدیهیه که چینی‌ها و بابلی‌ها هر دو توی پیوند گیاه‌ها بیشتر از هر کس دیگه‌ای تخصص داشتن. اونا از 3000 سال پیش داشتن این کار رو انجام می‌دادن. اونها یه تیکه از چوب بریده شده از یه درخت یا گیاه مطلوبی که مورد نظرشون بود که میوه خوبی داشت رو توی تنه درخت یا گیاه دیگه فرو می‌کردن. میوه تولید شده از چوبی که از اون نقطه رشد می‌کنه ویژگی‌های والد مطلوب خودش رو داره. این دانش به همراه میوه‌های تازه توی شبکه‌های تجاری که از شرق مدیترانه تا شبه قاره هند امتداد داشت حرکت کرد، به طوری که توی هزاره اول قبل از میلاد کشت و لذت بردن از سیب برای یک زندگی متمدنانه ضروری بود. توی قرن نهم قبل از میلاد توی بین النهرین کاخ پادشاه آشور توی نینوای عراق امروزی باغایی داشت که توش 42 نوع درخت میوه و سمق مختلف پرورش داده می شد. و توی آناتولی ترکیه اونقدر روی میوه سرمایه گذاری کردن که مجازات تخریب باغها و تاکستانها توی قوانین حقوقیشون درج شد تا از درخت ها محافظت بشه، چون اونها به نوعی دارایی افراد بودن. و توی اودیسه هومر چیزی نوشته شده که خیلی‌ها باور دارن که این اولین نوشته مکتوب از سیب توی دنیای باستانه. توی این داستان میگه که وقتی که اودیسه به دربار پادشاه آلیکینوس پناه می‌برد، باغ بزرگی رو پیدا می‌کنه. جایی که درخت‌های گلابی و انار، سیب با اون پوست براقش، انجیر شیرین و زیتون پرزرق و برق توش خودنمایی می‌کردن. با اینکه این داستان معمولاً به عنوان اولین نوشته درباره سیب شناخته میشه، اما کلمه یونانی ملون تقریبا برای هر نوع میوه گردی که روی درخت رشد میکنه استفاده میشد. بنابراین خیلی از سیبهای افسانه‌ای اسطوره‌های یونانی، سیبی که آفرودیت به پاریس داد، اونایی که هیپومنس برای پرت کردن حواس آتلانتا استفاده کرد، یا سیبهایی که توی باغ هسپریدها رشد میکردن، همه اینا ممکنه انواع دیگه از میوه‌های درختی بوده باشن. اصلا ممکنه که کلن اشاره به میوه خاصی نداشته باشن، هر میوهی منظورشون باشه. منتها بعدها توی نوشته های یونانی بین سیب و به که مدتها قبل از سیب توی اون منطقه داشت رشد میکرد تمایز قائل شدن. با این همه توجه به این مهمه که اروپایی ها این ارجاعات کلاسیک به میوه رو به عنوان سیب تفسیر میکردن. در مورد این داستان و اساطیرش هم نگران نباشین، توی قسمت بعدی داستان این اساطیر رو براتون تعریف میکنم که خیلی خیلی جذاب و شنیدنی هم هستن. This is one of the most poignant tender love songs ever written. And the writer never even said I love you in the song, but it's all there. And I wake up in the morning
hair down in my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table, children going off to school, goodbye. Then she reaches out, takes my hand, squeezes it, says, how you feeling, hon? And I look across at smiling lips that warm my heart and see the morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say God didn't make the little green apples, don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make the little green apples, don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind.
ظهور امپراتوری ایران، لذت و جشن گرفتن با میوه رو توی جهان باستان به اوج خودش رسوند. امپراتوری ایران در زمان داریوش در اوج خودش بود. 500 سال قبل میلاد امپراتوری ایران از سواحل اژه تا سراسر ایران امروزی و افغانستان و هند امتداد داشت و از شمال به قفقاز و از جنوب به دریای مدیترانه تا نزدیکی مصر میرسید. هیچ کاخ سلطنتی و استانی نبود که باغ‌هایی از درخت‌های میوه نداشته باشه و سفره‌هاشون پر بود از نفیس‌ترین میوه‌های موجود روی کره زمین. اگه می‌خواید بدونید باغ ایرانی در زمان امپراتوری ایران چه شکلی بوده، به فرش زیر پاتون یه نگاهی بندازین. ایده طرح فرش ایران از حاشیه تا گل وسط قالی همه از باغ ایرانی گرفته شده که بهش پردیس هم میگفتن. پیشنهاد میکنم که قسمت فرش ایرانی پادکست داکس رو گوش بدید. آقای پیمان بشردوست خیلی زیبا و جذاب این قسمت رو تعریف کردن و از فرش ایرانی رمزگشایی کردن و رموزش رو با ما به اشتراک گذاشتن. خب برگردیم به ایران باستان. خلاصه این که این ایرانیای قبل از اسلام از دینی که توش خیر و شر دو سر طیف یک زندگی متعادل بودن پیروی می‌کردن. اون هم دینی نبود جز دین زرتشت. هدف این دین هماهنگی از طریق تعادل بین ازداد بود. پس سیب با ترکیب شکر و اسید خودش کاملا به این هماهنگی رسیده بود و میوه مهمی بین ایرانیا حساب میشد. ایرانیا اونقدر سیب رو خوب میشناختن که توی مهمونی ها با یه نگاه میتونستن بین انواع سیب تمایز قائل بشن. بهترین سیبا، اونایی که معمولا توی دربار ایرانی سرو میشدن، از گرجستان میومدن. سیبا برای نخبگان جامعه ایرانی نشونه تجمل و شأن بالای اجتماعی بودند. فرهنگی که باغبانها رو به پرورش سیبهایی با تمایز و تنوع بیشتر برای قرنهای بعد سوق داد. فرهنگ سیبخوری توی ایران. وقتی که اسکندر مقدونی ایران رو فتح کرد، چیزای زیادی از ایرانی ها یاد گرفت. یکی از این درس ها احترام و قدردانی نسبت به سیب بود. این تحسین و شیفتگی نسبت به سیب خیلی زود در سر تا سر جهان یونان گسترش پیدا کرد. اسکندر باغبون‌های ماهر در پیوند زدن رو از حوضه دجله به یونان آورد تا در تولید سیب بهش کمک کنن. سیب ها خیلی زود روی میزهای یونانی ها ظاهر شدن و در آخرین وعده غذایی در کنار کیک و بقیه میوه ها جایگاه خودشون رو پیدا کردن. توی قرن اول بعد از میلاد، پلوتارک مورخ یونانی علاقه یونانیا به سیب رو اینجوری توصیف کرده. هیچ میوه دیگه ای مثل سیب ویژگی های خوب همه میوه ها رو با هم نداره. یه چیز دیگه این که وقتی اون رو لمس میکنین پوستش به قدری تمیزه که به جای اینکه دست‌ها رو لکه‌دار کنه اونها رو معطر میکنه. طعم شیرینه و بویدنش هم مثل نگاه کردن بهش فوق‌العاده جذاب و لذت بخشه. بنابراین با مجذوب کردن تمام حواس ما سزاوار ستایشیه که از سمت انسان دریافت میکنه. میوه سیب، دانش و آداب غذاخوری یونانیا و ایرانیا با ظهور امپراتوری روم به سمت غرب حرکت کرد. یکی از جاذبه های کاپادوکیای ترکیه یک کلیساست به اسم کلیسای سیب که این یک کلیسایی هستش که داخل یک غار ساخته شده. نقاشی دیواری کلیسای سیب بیشتر مربوط به قرن 11 همه. اعتقاد بر اینه که اسم این کلیسا از میوه قرمزی گرفته شده که توی دست فرشته مقدس یعنی میکائیله که اونم توی یه نقاشی دیواری نزدیک در ورودی همون کلیساست. این میوه منحصر به فرد و مهارت باغبانی پیشرفته از طریق جاده ابریشم که روم رو به چین متصل میکرد به غرب رسید. میوه هایی که به غرب رفت گیلاس بود، هلو بود، زردالو و سیب و پرتقال بودن. ایتالیا تبدیل به یک باغ میوه بزرگ شد به طوری که حتی درخت های میوه خدای مخصوص خودشون رو پیدا کردن. کسی به اسم الهه پومونا. توی هری پاتر یه معلم گیاهشناسی داشتن که اسمش پومونا بود. اصولا توی فیلم‌ها و کتابایی که دارن یه ایده رو ترویج میدن، حتی اسم اماکن و اشخاص منظوردار و هدف داره. توی هری پاتر هم این معلم گیاهشناسی بود، برای همین اسمش رو از الهه پومونا که الهه میوه بود گرفته بودن. بگذاریم برگردیم به روم باستان. باغ‌های میوه، تاکستان‌ها و باغ‌های زیتون به رومی‌های ثروتمند یه پناهگاه و مأمن آروم داده بود تا دور از زندگی دیوانه‌وار شهری کمی زیر اون درخت‌ها ریلکس کنن. باغ‌ها قطعه کوچیکی از بهشت رو برای صاحبانشون فراهم کرده بودند و هیچ باغی بدون درخت‌های سیب کامل نبود. رومی‌ها بیشتر از هر میوه دیگه سیب می‌کاشتن و سیب رو یک کالای لوکس می‌دونستان. به گفته پلینی بزرگ، رومی‌ها 23 گونه مختلف سیب کشت می‌کردند. هدیه دادن سیبی که آدم خودش کاشته بود توی روم باستان عین ایران بین مردم یک کار پسندیده و خداپسند بود به قولی. باغبانی میوه هم یک کار رایج و آبرومند بود. عادت غذاخوری توی فضای باز هم یه اتفاق رایج بود. رومی‌ها اتاقای غذاخوری خودشون رو زیر آسمون می‌ساختن تا بین درخت‌های میوه غذا بخورن. به گفته شاعر رومی هوراس، غذای کامل رومی با تخم مرغ شروع می‌شد و با میوه تموم می‌شد و اصطلاح لاتین اووا ادمالا به وجود اومد از این اتفاق، یعنی از تخم مرغ تا سیب. قبل از ورود رومی‌ها، ساکنای اروپا و بریتانیا از سیبای بومی خودشون استفاده می‌کردند و اون هم بیشتر برای تهیه شراب سیب و نوشیدن بود، ولی این سیبای بومی به مزاق رومی‌های تازه وارد خوش نیومد و سیب‌های عالی با طعم شیرین و آبدار خودشون رو می‌خواستن. بنابراین اونا باغایی رو توی اسپانیا، فرانسه و بریتانیا ایجاد کردند که با درخت‌های سیبای مورد علاقه‌شون پر شده بود. کشت و لذت بردن از سیب و همینطور بقیه میوه‌های تازه در طول امپراتوری روم به طور گسترده ادامه پیدا کرد. ولی متاسفانه اواخر قرن چهارم وقتی که امپراتوری شروع به فروپاشی کرد، خیلی از باغ‌ها مثل امپراتوری رو به نابودی رفتن. باغ‌های رومی توی بریتانیا اغلب بعد از عقب نشینی و هجوم جودها، آنگل‌ها و ساکسون‌ها از شمال آلمان جون سالم به در نبردن. توی فرانسه فقط فرانک های مهاجم بودن که به باغ ها توجه نشون دادن، اما نه اونقدر که بتونن مانع از خراب شدن باغ ها بشن. اونا نکات ظریف و به قولی فوت کوزه‌گریشو بلد نبودن. در نتیجه خیلی از انواع و مهارت های باغبانی رو به زوال رفت و اگر سنت های باغداری مسیحی و اسلامی نبود میتونستن به کلی از بین برن و ازشون اثری نمونه. صومعه ها بعد از سقوط امپراتوری روم به مخزن جمع‌آوری مهارت‌های فرهنگی و فکری تبدیل شدند. صومعه ها برای مدت‌ها موظف شدند که با پرورش باغ‌های پر از گیاه‌ها و میوه‌های خوراکی غذای خودشون رو تأمین کنند. با رشد همه چیز پشت دیوارهای صومعه، راهب‌ها و راهب‌ها هیچ وقت نیازی به بیرون رفتن نداشتند. بنابر این سیب‌ها از صومعه ها پیروی کردند و داخل صومعه ها خونه کردن. مهارت‌های رهبانی و پرورش میوه با تاجگذاری شارلمانی به عنوان امپراتور روم مقدس دوباره ترویج پیدا کرد. قوانین استفاده از زمین در دوران شارلمانی مقرر کرد که زمین‌های سلطنتی توی هر شهر باید با سیب، گیلاس، آلو، هلو و گلابی پر بشن. همون موقع که اروپای غربی بعد از سقوط روم با مهاجم‌ها دست پنجه نرم می‌کرد، امپراتوری بیزانس توی اروپای شرقی تا قرن 7 و 8 داشت به شکوفایی خودش ادامه می‌داد، تا زمانی که اونها هم خودشون رفتن تحت سلطه مسلمونا. اما برخلاف فاتحان غربی، این فاتحهای جدید دستورات اکید و جدی برای حفظ محصولات کشاورزی و باغات داشتند. بنابراین مهارت‌های باغبانی بیزانس و ایران بخشی از زندگی اسلامی شد. جهان اسلام بورس تحصیلی باغبانی و پرورش میوه به کسایی که علاقه‌مند بودن می‌داد. مسلمان‌ها اکثر آثار گیاهشناسی رو از زبان یونانی و رومی ترجمه و بروز کردند. انواع جدید میوه و گونه‌های جدید معرفی کردند و اونها رو هم با محیط سازگار کردن. خصوصا اسپانیا که به مرکز تخصصی باغبانی تبدیل شد و سلطان باغهای عجیب و پیچیده‌ای رو توی تولدو و سویا ایجاد کرد. برنج، نیشکر، پنبه، پرتقال، لیمو، لیموترش، موز، انار، هندونه و هزار نوع میوه دیگه از محصولاتی بودند که تا قرن دهم با شبه جزیره ایبری سازگار شده بودند. اسلام نه تنها حکمت میوه پروری دنیای کلاسیک رو حفظ کرد، بلکه اون رو گسترش داد و بهبود بخشید. توی قرن 13 سیب دوباره توی سراسر اروپا رشد کرد. با کشت بهترین و زیباترین سیب‌ها تعداد انواع سیب‌ها افزایش پیدا کرد. همونطور که قبلا توی روم و ایران منزلت داشت، این سیب‌ها توی دنیا دیگه به جایگاه خیلی بالایی رسیده بودند. سیب به بخش ضروری زندگی مردم تبدیل شد، به طوری که کاوشگرا و مستعمرنشینا نمیتونستن خونه هاشون رو بدون انواع سیب تصور کنن و ببینن. اونا دونه های سیب رو به هر گوشه ای از دنیا که داشتن می رفتن و سفر می کردن با خودشون می بردن. این استعمارگرای اروپایی که به شکل عجیبی توی قرن 16 و 17 شروع کردن به کشف و کاوش، به هر نقطه‌ای که رسیدن، خصوصا آمریکا و آمریکای شمالی، شروع کردن تو سواحلش دونه های سیب رو کاشتن. البته سیب توی آمریکای جنوبی هم تکثیر شد، ولی توسط پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها. سیب اونقدر رایج شد که وقتی که چارلز داروین سال 1835 به شیلی رفت، درخت سیبی رو در امتداد ساحل دید توی شیلی که کلن ساحل شیلی رو از دید پنهان کرده بودن. استرالیا اولین سیبای خودش رو زمانی به دست آورد که کاپیتان آرتور فیلیپ شهرک انگلیسی پورت جکسون، یعنی همون سیدنی امروزی، رو توی سال 1788 تأسیس کرد، چیزی نزدیک به 250 سال پیش. مشخص نیست که چه تعداد از این سیبها از کاشت اولیه جون سالم به در بردن، منتها خب بالاخره از همون طریق سیب به سیدنی رسید. توی همون سال کاپتان بلیک کشتی معروف خودش به نام باونتی رو توی ساحل تاسمانی به لنگر انداخت. گیاهشناس کشتی سه نهال سیب و چند دونه سیب و گلابی رو کاشت و پایه و اساس اسم بعدی یه جزیره به اسم جزیره سیب رو بنا نهاد. با شروع سکونت توی استرالیا و نیوزلند، باغهای اونجا هم شروع کردن به زیاد شدن و افزایش، به طوری که منطقه پرورش میوه توی اطراف خلیج هاکس و نیوزلند به کاسه سیب معروف شد. مخالفت فصلی نیمکره جنوبی با نیمکره شمالی به صنعت سیب توی استرالیا و نیوزلند کمک کرد تا توی ماهای زمستون میوه‌های سیب رو به دوستدارای آمریکایی، کانادایی و اروپاییش عرضه کنه و اینجوری در طول هزاران سال سیب‌ها مسیر امپراتوری به سمت غرب رو دنبال کردن و از آسیای مرکزی به دنیای باستان و از اونجا تا اروپا و بعداً با استعمار به قاره آمریکا و استرالیا برسن.
من از اون من از اون وقتای میتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزو باب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم روسمون و تاب بدم، بندازم روسمون و تاب بدم، گل ایبون بهار
دل. همونطور که درخت های سیب در سراسر جهان ریشه دووندن، میوش هم تقریباً بلا فاصله توی هنر، شعر، موسیقی، اساطیر، افسانه و نثر خودش رو جا داد و خودش رو نشون داد. سیب الهام بخش ادبیات و تصویرسازی بود. اونقدر این میوه تحسین شده است که هیچ میوه توی شعر و هنر به گرد پاش هم نمیرسه. توی این قسمت فهمیدیم که سیب از کجا اومده و چجوری توی کل دنیا جایگاه خودش رو پیدا کرده. اما توی قسمت بعدی که هفته بعد منتشر میشه و خیلی هم جذابه، به همین موضوع میپردازم که نقش سیب توی افسانه و شعر و باورهای مردم دنیا و ما ایرانیا چیه. بار دیگه سال نو رو به شما تبریک میگم و از همه حمایت‌های مالی و معنوی شما ممنونم. با رفتن به سایت هامی باش و با پرداخت مبلغ 20,000 تومان میتونید از مزگو حمایت کنید. این حمایت‌ها برای من ارزشمند و دلگرم کنند است، هرچند هیچ اجباری توش نیست. ما رو توی اینستاگرام و توییتر هم میتونید دنبال کنید. اونجا از وقایع، نقاشی و آثاری که به قضا مرتبط هستن و مربوطن بیشتر حرف زدم و عکس و فیلم گذاشتم. لینکشون رو توی جزئیات همین قسمت میگذارم. تا هفته دیگه هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.